الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعت و معرفت مقام نورانیت خانم زینب کبری سلام الله علیها بهرمند کند انشاءالله و این جمع عزیزان تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بگیرد صلواتی ختم کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم مسکه باز مسکلی یکی از گلایه ها و سوالاتی که عزیزان در این راه بیشتر از خودشون گلایه مند هستند و به جا هم هست این است که ما هرچه سعی میکنیم برنامه ها رو پیش ببریم بر نفسمون مسلط باشیم و عادات سو رو ریشه‌کن بکنیم خب نمیشود. خب این یک سؤالی که از عزیزان مطرحه مخصوص اونها نیست، بلکه در این سیر اصلا این خودش یک حالتی هست. یکی از برنامه های خاص در برنامه تربیت نفس مدیریت حالات است. انسان در این مسیر حالات متفاوتی پیدا می کند، گاهی احساس می کند خیلی موفق هست، خوب پیش میره، برنامه ها رو دقیق اجرا می کند، اصلا به خودی خود می بینه نماز شب موفق شده، حالات خوبی، کنترل هوای نفس، نشاط خوبی. خب این حالت رو میگن حالت بست. گاهی عکس این هست که بعضی از این اجزان این جلایه رو دارند. انسان هر چه میکند میبینه حتی گاهی به نماز صبحش هم نرسید، گاهی غافلگیر شد، با همه مراقبه و کنترلی که داشته یه حدود گناهی ازش سر زده. بعضی عادات سو مدتی کنترل می کند، یک دفعه شیطان با زمین می زند، حال دلتنگی پیدا می کند و یک اضطرابهایی بر او حمله می کند. این حال حال قبضه. گاهی بعضی البته استعدادها، نه همه استعدادها، همه افراد، بعضی افراد استعداد مشاهدات تمثلات نوری دارند، بدین معنا که که چیزهای مشاهده میکنند. حواس پنجگانهشون فعال میشود، نه این حواس پنجگانه که عالم حیوانی دارد. وقتی یک مثلا رنجه های میبیند، یه صورت هایی میبیند، یه عطریات خیلی دلگشا بدون چه کسی عطری زده باشد احساس میکند، یا خوابهای خیلی جالبی میبیند، یا ای بسا خوابی میبیند که صادقه عین همون در عالم واقع اتفاق میفتد. حالات متفاوتی انسان در این مسیر پیدا میکند که اون که بسیار مهم هست مدیریت این حالات. اگر کسی تحت تربیت قواعد منظم قرار نگیرد، نتواند این حالات را مدیریت کند، شیطان از هر تک تک این حالات نفوذگاه هایی دارد که بر انسان حمله می کند. یه چیز خطراتی که بزرگان خودسری این راه رو هشدار می دهند همین زاهاست. چیزهای رو به لحاظ استعدادی تمثلاتی مشاهده می کند، خیال می کند دیگه کسی شده، به جایی رسیده، یک مقاماتی پیدا کرده. شیطان هی باد می کند دماغ این انسان رو، یا حال قبض پیدا می شود تا می تواند او رو ناامیدش می کند. می که دیدی تو را چه کار به این حرفه ها، برو سرتو بینداز زندگیتو بکن، اینا مال عده خاصی هستن، مال شیخ مقدس اردبیلی ها هستن، مال اونهایی هستن که از بستری مادرش وضو با وضو برایشون شیر داده، شما را چه کار به این حرفه ها، برو زندگی تو دنبال کار تو، دیدی نمی شود، ول کن، خدا کریمه، خدا می بخشه، این همه خودتو خودخوری هم نکن، گناه این همه گناه های بزرگ می کنند، امام رو میکشه، شما چه کار کردی؟ یک آدم سر به زیر زندگی خودت. به شکلهایی ناامیدش میکند، یا در حال بست یه جور دیگه وارد میشه، تقریبا شبیه همون تمثلات. میگه خان خیلی آدم خیلی پیشرفت داره میکنی، خوب داره پیشرفت میکنی، یواش یواش هی میره اینها رو از آن خودش احساس میکنه. من چه نماز شبم چطور، برنامه‌ام چطور، فلان چطور، آروم آروم قدم به قدم میاد دیگران رو در پیش چشم او پایین میاره. فلانی ببین اصلا نماز صبحم اعتنا نمیکند، فلانی اینطور، بهمانی اینطور، شروع میکند یک نوع مقدس بازی های در درون خودش و کوچک دیدن دیگران، چه برای اینها روایات بسیار مهمی هست که حالا چون دیگه وارد بحثمون نیست اونجاها باید بیان بشه که حضرت در چنین فضاهایی علامت عقل کامل رو به چه چیزهایی میداند. مثلا یک نمونهش میفرماید که اگر کسی رو دیدی که احساس کردی تو از او بهتر هستی، خب زود نفستو تنبه بده، بگو اینطور نیست، او خوبیهایش رو ای بسا پنهان کرده، از بس آدم پاک نفسی هست، از بس آدم در راهی هست که خوبیهاش رو پنهان کرده. خوبیهای من خودم رو مثلا به خودم رو کسی برای خودم مثلا حساب میارم. علی‌ای‌حال روایات در این خصوص فراوان هست. بحث در این است که مدیریت حالات مختلفی که پیش می آید. در مورد قبض، اگر شیطان خیلی اذیتمون بکنه بگوییم که خب بالاخره من نتوانستم راه رو برم، خب کجا برم غیر از راه بندگی خدا؟ کجا هست که اونجا برم ادامه حیات بدهم؟ خودش رو از خودش این سوال رو بپرسه. یکی از فواید این که بزرگان تأکید دارن این راه رو باید بشناسیم، اصلاح اندیشه بکنیم، همین زاهاست. اگر شخص اصلاح اندیشه بکند و خود راه رو درست بشناسد، این گونه مواقع شیطان نمیتواند او رو فریب بدهد. چرا؟ چون میبینه که این راه مثل راه های دکان بازاری نیست که مثلا مربوط به کسی باشد، مربوط به قطبی باشد، مربوط به یک مثلا شیخی باشد. راه راه تهذیب نفسه، راه بندگی خداست، راه عبودیته. اینجا هیچ احدی هیچ کار نیست. انبیا به اون عظمتشون اونها هم میفرماین که ما اومدیم شما رو هدایت بکنیم، ما هم مثل شما بنده خدا هستیم، مسئولیت ما اتفاقا از شما سنجینتر به این دستورات عملی عبودیته. اینجا همه نیازمند بندگی رو هستیم. در ماه رجب به ما هی میفرماین که این دعا رو زیاد تکرار کنید، هر روز بخوانید، که مفصل هست. من این تکه رو که مربوط بحثمون هست میخونم. عرض میکنه خواب الوافدون علی غیرک، اون حرف دل یک کسی هست که دچار قبض شده، شیطان میخواد رو ناامید کنه، به یک راه دیگه بکشاند. اونجا میگه خواب الوافدون علی غیره. این وفت اونو میگن که شخص بره به درگاه و بارگاه و آستانه یک پادشاهی وارد بشه. خب در یک کشور به تصور او دیگه کلید همه قدرتها و حل مشکلات دستور پادشاهه. میره در آستانه او با چه ذلتی تا یک رابطه‌ای پیدا کند، مشکلش رو حل کنه. رأس امور وفد خواب الوافدون علی غیرک، هر کسی که ای خدا به غیر درگاه تو، به غیر آستان تو، اون حکومت مرکزی عالم هستی اون رو رها بکنه، حکومت آن درگاهی رو که تمام موجودیت من در قدرت اوست، از هیچ مرا کسی کرده، اگه کسی از این درگاه بره خواب ناامید شد، به هیچ جای نمیرسه، سرخورده است. و خسر المتعرضون الا لک، کسی که به غیر درگاه تو درخواست حاجت بکند، این به هیچ درخواستش نخواهد رسید، همیش اون که سرش میخوره خسران است، زیان است. و ضاع الملمون الا بک، کسی که سرسامان کارهایش رو تو زندگی به غیر وسیله تو دنبال کند، که به غیر اسماء تو، به غیر اطاعت راه تو بخواهد کارهایش، مشکلاتش، زندگیش، امورات سرسامان پیدا بکند، زاء، سرش میخوره به تباهی. نیست که فکر کند، خیال کند که به غیر تو و اجذب المنتزعون الا من انتزع فضلک، اجذب به قحطی میفته، به خشک تمام گرفتار میشود کسی که روزی بخواهد، الا من انتزع فضلک، مگر کسی که از فضل تو روزی بخواهد. خب شاید کسی اشکال کند که چرا ما میبینیم خیلی ها اصلا خدا را هم قبول ندارد و خیلی هم به نوا میرسد، به سرسامان کارهایش، امورات زندگیش، برآورد حاجاتش. خب مطلب خیلی واضحه، میگیم اونی که ما میگیم اون حقیقت با دوام رفع حاجات سر سامان زندگی است، نه رفع حاجت بی دوام، ناپایدار. اون بچه ایست که برایش پستانک میدن تو دهنش، لذت میبره و آرام هم خوابش میگیره. خب مگه ما قبول داریم که این پلاستیک پستانک واقعا یه اثرگذاره برای یک آرام بخشه؟ ما دیدیم، صدها کودک رو دیدیم که پستانک رو میدن دهنش، آرام میگیره، میخوابه، گریه نمی کنه. خب پس از فردا اعلام کنیم، تبلیغ بکنیم، بگیم که آی کسانی که نگرانن، اضطراب دارند، این پستانک رو همه مسخره میکنن انسان رو. این چی داری میگی؟ میگه خب یار اجساد فیلماشم نشون بدن ببین صدها بچه آروم شدن از این. میگه بچه قوه وهمش اینقدر قوی هست که یه چیزی به لبش بمالی زندگی موهومی او به شدت، به راحتی آرام میگیره، به سرعت آرام میگیره. این مربوط به نقص بچه‌ایه، نه مربوط به ارزش این پستانکه. یه بچه یه خورده بزرگ و تره براش پستانک بدیم پرت میکنه اونور، اما بهش بگم یه بستنی بهت میخرم، یه شکلات میدی، دست بازی خوشن، فورا آرام میشه، میخنده. ما بگیم که آقا ما کشف کردیم هر کسی دیگه مشکلی، ناراحتی، چیزی، همینطور الکلام الکلام. همین شما به نگاه خودتون که دیگه تجربه رو پایه علم قرار دادید. ما اصلا آیات روایات فعلا موقتا بذاریم تو کنار در ذهنمون، با مبانی فکری علمی خودتون ما داریم صحبت میکنیم، خودتون دارید میگید که اگر یه چیزی تجربه نشون داد جواب متعدد تجربهات رو جواب یکی جواب پاسخ داد، این شد علم. خب بر مبنای خودتون تجربه نشون داده ما برای این بچه ها وقتی اصلا بازی دادیم آرام شد، دعواشون برطرف شد، راحت شدن، خندیدن، نشاط پیدا کردن، خب پس این تجربه شده دیگه، یکی دوتا دهتا هم نیست، چرا قبول نمی کنیم؟ میگیم که آخرین بچه عقلش خیلی پایینه، نمی فهمه، وهم خیالش بالاست، نمی فهمه، گول می خوره. من دنبال چیز حقیقی هستم، من یه انسان رشدیافته هستم، من یک تحصیل کرده فلان هستم، من دارای مقام موقعیت چنینم، شما با چی من رو میخواهید؟ بگم ها، من همون رو میخوام بگیم دیگه، قرآنم همون رو میفرماد، ماه رجب، شعبان، رمضان، اهل بیت علیهم السلام تو دعاهاش هم رو میخواد ما بفهماند. خواب الوافدون علی غیرک، اینو میخواد بفهماند. اونجا فرق نمی کنه، اون بچه 10 دقیقه زمان میبره، اون پستانکش یه خورده رشد یافته، 4 ساعت، 3 ساعت، نیم ساعت زمانش، ما هم مثلا 40 سال، 40 سال، 50 سال عددی میشه در برابر همیشه ابد، عددی نیست که. خب بله، فلانی رد فلان جا مشکل سر سامان، خب چی؟ مگه پایدار هست؟ مگه بی نهایت هست؟ مگر همیشگی هست؟ اینکه اهل بیت علیهم السلام می فرمایند این یک راه بی نهایت همیشگی حقیقیه، الا غیرک، من جز خالق خودم، انا لله و انا الیه راجعون. وقتی چشمش باز شد خب میگه من در بی نهایت لله، من کل موجودیت ملک اوست، من یک شکل ناخونم هم دست خودم نیست، که شکل ناخونم پهن دراز کوچک بزرگ، اون هم در اختیار خودم نیست، من یه رنگ چشمم در اختیارم نیست، چی دارم؟ خیلی بدیهی اینها، من از چنین دری درگاهی جدا برم کجا برم؟ مسئلش به این میمونه که کسی بگه من نور نمیخواد، نور بشه نشه مهم نیست، من یه لامپی دارم، چون لامپ رو میارم، میگیم آخه لامپ وسیله نوره، اگه این لامپتون شارژ داره، نور میده، بالاخره باز نور داره، این ابزاره، نور رو حذف کنی همه لامپ تو هم شیشه بیش نیست، تاریکی پات میخوره میشکنه، تازه پاتم زخمی میکنه، کجا داری میری؟ از نور فرار بکنی کجا هست که بگه من نیاز به نور ندارم؟ بگه چرا من یه انوازی تولید میکنم، چرا بعضی حیواناتی که اتفاقا برعکس تو تاریکی زندگی بهترم میکنن؟ بگم آی بیچاره، خود نور هست دیگه، نوری که شما الان ذرات تشعشعات مثلا خورشید و شعله رو میفرمید، این یک مستاقی از نور هست، خود یه نور دیگر است، قسم دیگره، اون حواس جیرنده است، اگه نور رو نداشته باشون انواز رو نتونه بجیره، نمیتونه چه دیوار رو تشخیص بدهد. ما صحبت نور میکنیم، نور یه بحث خیلی مهمی است در معارف دینی ما، چه انشاءالله اینها باید بیشتر باز بشه، اون چه مظهر هست نوره، چه ذاتن ظاهره. علی حال، پس در شرایط قبض برای شما تو دهن شیطان بذاریم و سوراخ نفوذی او رو چه میخواد بر به ناامیدی بکشاند، فورا به خودمون بپرسیم بگیم که کجا میخوای بریم. اگر چه در این زمان موفق نشدی، نتوانستی پیش بری، نتوانستی برنامه ها رو منظم، دستورات تربیتی تو خوب انجام بدی، نتوانستی بر هوای نفست به طور 100% پیروز بشی، خب مگه جایی هستش که اگه اونجا بری اینها رو پیدا خواهی کرد؟ لااقل اینجا من در آستانه در عبودیت درزا میزنم، لااقل بالاخره لحظه انتقال به عالم برزخ در این حال من منتقل میشوم. خیلی برای من سرمایه بزرگیه. برای ما چه توصیه میفرمان چه اصلاح اندیشه، شناخت خود راه درست شناخته بشه، اینجاها فایده اون ظهور میکنه. همینجاها دیگه شیطان نمیتونه مرا ناامید بکنه. بگم همین چه به من توفیق داده اند در همین آستانه درزا میزنم، با همین حال به عالم بعد برم، اونجا وعده داده اند به همین مقدار مزاهده که کردی، به همین مقدار کوششی که کردی، به همین مقدار که توان داشتی به کار بردی، اونجا به عنوان یک مزاهد محسوب می شوی. اگر اینجا نرسیدیم اما به عنوان یک مجاهد اگر اونجا محسوب بشویم، مجاهدین جایگاه خودشون رو دارن، اگر سرکول مراتب خودش رو دارن. اصلا اون که از ما میخواهن مجاهده آخرین توان رو به کار ببریم. حالا توانستیم برسیم نتوانستیم برسیم، این یه بحث بعدیه. می‌فرماید که ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین. چقدر آیه درد دل ما رو می‌فرماید، درد دل ما رو. ما شما رو به انواع فراز نشیبه ها می‌اندازیم، اما در همین ها شما یه نخی رو حفظ کردید. در هر حال اون توسط به اوست، حالا توسط در هر مرتبه ای، یکی وصل شده. حضرت می فرمایه، عرض می کنه به خدا، بی که عرفتو که، به توی رب به تو رو می شناسم. خب یکی در ولو تو خدای خیالیش، خدای خیال مذموم است، مال کسی که تا مادام العمر تسلیم خدای خیالی شده. اما اینطور نیست که شخص در خدای خیالی گرفتاره ولی حرکت میکنه، دلش میخواد، تصمیم میگیره، آخرین توان خودش رو به این دروندر میکوبه که بالاخره خدای فطری برسه. اگر سه هم نمیرسه، این فرق دارد با کسی که تا مادام العمر در غفلت تاریکی در خدای خیالی دل بسته و خودش رو مغرورانه یک خشک مقدس بسیار بسیار موفق در حالش درون پر از عجب. تفاوت دارد با کسی که تقلا میکنه از این خدای خیالی بیاد بیرون. این در حال مجاهده یه. ولی نبلوون نکم، انواع فراز نشیبه ها در زندگی است، شما رو به بلا میاندازیم تا چه چیز ظهور بکنه، چه چیز در زندگی رو تحقق پیدا بکنه. نفرمود چه تا برسی وصل بشه، فرمود جهاد بکنی. حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین. این اصلا نظام عالم به همینه. ما که قرار بود چه اصلا گناه نکنیم، به سوی گناه اصلا گناه نشناسیم چیه، هوا و هوسی در کار نباشد، این فراز نشیب ها نباشه، خب خدا خلق کرده همچون موجودات دیگه، ملائکت الله خب در عالم این طبقه از خلقت اصلا این فهمه گناه چیه. حتی بعضی از ملائکت الله که از علیین هستن، از عالین هستن، اونا یه طبقه از ملائکت الله هستن که حتی میفرمایند بعضی از بزرگان که خدا دستور به ملائکه داد، اونا حتی این دستور هم توسط نداشتند، انقدر در عالم عالی و اعلا و علیین مشغول سجده بندگی خدا هستن که مشغولین هم نشدند. خب این طبقات هست تو عالم، خدا اراده کردی همسه عالم متضادی خلق بکنه که در این عالم تضاد دائما فراز نشیبه ها، درگیری ها، تا از درون این درگیری اون حرکت و کمال ظهور پیدا بکنه. اصلا این جنس عالم، تمام موجودات در این عالم به این صورته. یک آهنگر آهن رو فرو میکنه تو کوره آنچنانی داغ، در میاره آهن خمیر شده رو پتک میکوبه، چند دقیقه دیگه میفرو فرو میبره توی آب سرد، از اونجا در میاره میبره تو کوره داغ. این ما هر چی تو این عالم ببینیم در تضادن که این حرکت ها به وجود میاد، از حرکت البته اگر جهتدار شد به کمال میرسونه، اگر جهتدار نشد به خسران و بدبختی اینها. پس این جنس این عالم در اون مناجات عرض میکنه الهی ما از اون نکه تردنی فی حاجتین قد افنی تو عمری فی طلبه ها مینگ، افنی تو عمری، قرار نیست که من یه چند روز برم بگم نشد، نتونستم، نمیشه. حضرت عرض میکنه به خدا من تمام عمرم رو به کار بردم در این حاجتی که از تو میخواستم تا من حتی ظن هم نمی کنم که مرا رد بکنی، حاجتمو برآورد نکنی. خب خیلی صریح عبارت، افنیت عمری فی طلبه. خب وقتی که من عمرم پایان رفت، پایان شد، حالا خدا حاجت منو بخواد بده، من حاجت الان به چه درد من میخوره با نگاه مادی جرایانه؟ عمرم رو بخوام آخرم پایان عمر به من بدند، چه دیدی حضرت ما باز میکنه که تمام این مزاهده که تا پایان عمر کردی و به حاجت نرسیدی خدا رد نخواهد کرد. در عالم بعد ای بسا من ظرفیتشو ندارم. خدا روح شاد کنه، رضوان الله علیه یکی از بزرگان میفرمود این حالات خوش استعداد افراده، من ربطی به پیشرفت نداره اصلا. ای بسا کسی در تربیت نفس خود، مجاهده با نفس خود خیلی هم کوشا باشه، خیلی هم موفق باشد، حتی یه خواب هم نبینه تا آخر عمر، یه دونه خواب، این دلیل نیست که این پیشرفت نکرده. ای بسا استعداد ظرفیت عنایات خدا رو تو این عالم ندارد، تو این عالم ضررش اگر برخی از آثار مزاحدات او رو خدا بهش بده تو همین عالم در جا عضو او رو حلاج بکنه، در جا خود برتربینی رو حلاج بکنه. خدا تربیت میکنه ما رو، مصلحت ما را میدونه، شناخت این راه با این ظواهر نیست. شما بگیم پیشرفت همین حالی که دلش کسی یک انسان دارد و واقعا دیگه میبینه از او هیچی به درد نمیخوره، به هیچی نمیارزد، واقعا دیگه از خودش نفرت پیدا میکند، میبینه شه دیگه اهل اون کمال کجا و من کجا. اینا رحمت خداست، به شرط اینکه نگذارم شیطان بیاد او را تبدیل به ناامیدی بکنه. این عین پیشرفته. وای بر اون که انسان همون ظواهر چیزهای برسه و بیچاره بشه بر اون. پس مسئله در فضای قبضش بیشتر ما نیاز داریم به روایات رو درست دقت بکنیم تا اون بحث بست، حال بست. این آیات و روایات ما رو خیلی می‌فرماید انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه و استغفروه. ای کسی فهمی که باید از خدای خیالی حرکت کنه به خدای فطری، ولو این که نتوانسته به اون حقایق و معنا برسه، اما استقامت بکنید در رسیدن به او، بازجشت نکنیم، به در دیگر نرویم از در خدا، ولو اینجا در آستانه درزا بزنیم. همینطور درزا موندن تا مادام العمر و استغفروه. این حال سوزناک این انسان از استغفاری که می کند، این در عالم بعد معلوم خواهد شد که یک دون از این استغفارها با استغفارهای این که من زای رسیده اما و سنین و سنان شدم، این ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این قرآن همیشه میفرماد این استقامت در این راه. بعد از این هست که تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاءكم في الحیات الدنیا و في الاخره و لکن فیها ما تشتهی انفسکم و لکن فیها ما تتعون. در آیه می فرماید فستقیم کما امرت. اینا همه حالات قبض. در حالات قبض انسان وقتی با این دلشکستگی توجه و نگذارد شیطان بیاد او رو ناامید بکنه، مدیریت حال قبضه. در حال قبض انسان یه حال تنبهی پیدا میکند به حال بستش، که اون وقتی که حال بست داشتم نماز شب رو اینطور، جریم آنطور، فلان آنطور، حالا فهمیدم که اینها از توفیقات او بود، مال خودم نبود. من الان هر چه میکنم میبینم نماز شب که هیچ، نماز صبح هم رفت با همه کوششی که میکردم. این آدم با آدمی که بی خیال هست نمازش قضا میشه کاملا متفاوته. اون مذمت هایی که آمده، اون عذاب های شدیدی که برای اینجور آدم ها هست، اون مال کسانی است که بی اعتنایند، بی خیالند، بی توجهند. به اندازه یه دونه شب نشینی بیهوده به نمازش ارزش قائل نیست. تا ساعت یک شب بگو بخندشو این فرقی میکنه با یه مجاهدی که شب و روز دغدغه رسیدن به خدا دارد، در حفظ مرز دین در سرمای شدید تا ساعت سه شب نگهبانی داده و امر مولایش برای امنیت جامعه کوشیده و با همه مقدماتی که فراهم کرده من نماز شب بخونم نتوانست. اینا تفاوت داره با اون اولی. ما روایاتی که مربوط به این طایفه هست نباید بیاریم با این طایفه تطبیق بدیم که شیطان ملعون هی اینها رو میخواد به ما. گناهی که یه شخصی از روی بی‌اعتنایی به گناه میفته با کسی که همه مقدمات رو فراهم میکنه که گناه نیفته، میکوشد و ناخواسته گرفتار شد از ته دل ناراحت، اینا یکی نیستن، تفاوت دارد. این در حال جهاد مجاهده، خدا یه روزی او رو همین مجاهداتشون رو. بنابراین پس در حال قبض یه فرصتی است شما اون حالات بسی که داشتیم که اونجا عجب اومد بود به ما، غفلت از توفیقات خدا بود، خیال خودمون اینها رو من هستم که اینجور یه همچون بیداری بهش ایجاد میکنه، میگه ها بیا کو، اگه تو اینقدر کنترل گناه داشتی، اینقدر جریه نماز شب داشتید و کو الان سر نمیتونی. این نگاه مدیریت همون حال قبضه، توسط میدهد که عجب پس من کتک سوء مدیریت حال بستم بوده که خدا من گوشمالی داد، خدا به من فهماند که تو عبادت 70 پیامبر رو هم به جای بیاری مال خودت نبود، توفیقات ما بود. حالا فهمیدم این دفعه که بست بیاید حواسم زن بشه که با بست قبلی این بست تفاوت دارد. اینجا من باید هوشیار باشم که نکند یک غفلتی مرا موجب تنبیه قرار بده بیافتم تو قبض. یه حالت محاسبه جدی پیدا می کند که در حال بس چه غفلتی کردم، چه گناهی کردم، چه اشتباهی از من سرزد که کتکشو الان می خورم. اینا در جرما جرم کوره قبض که برای انسان یه توجهاتی میده که برمیگرده چند روز جلوتر اون دوران بست، هر ریزکاری های میکنه خودش یه چیزی در بیاره که علت کجا بوده، چی بوده. اگر پیدا کرد چه نورن علا نور، پیدا نکرد همیشه کنکاش میکرده، همیشه کنکاش میکرده، برکات خودش رو پیدا کرد. حالا داستانی دیگه، حالا چقدر درست غلط، درست ولی مطلب خوبیه. میگن یک پدر حکیمی یه زمینی داشت برای بسته هاش، گفت چه اونجا من یک حالا خزینه چیزی اونجا پنهان کردم، برید اونجا را تنکاش کنید و اون را در بیاری، سرمایه خوبی اونجا. حالا قریب به این عبارت بچه ها بعد پدر میرن اون زمین رو اونقدر زیر رو میکنن چون هیچ خبری نیست. بعد میگن حالا شما اینا زیر رو کردیم، خب این همه زحمت کشتیم، لااقل یه بذر بکاریم، یک کاری بکنیم در این. حالا کاشتی میکنن اونجا، پس از مدتی شالا آبیاری و کاش میبینم بله یک سرسبز زیبای این زمین، سودش، محصولاتش، خوردنی های لذت بخشش، تماشایش. تازه فهمیدن که پدر همین رو میگفته، اینها یه چیز اشتباهی برداشت کرده بودن، خیال میشدن خزینه همیشه طلا و نقره هست، میرن زمین اونجا میکنن میبرن میفروشن میخورن. این خیلی بهتر از اون طلا و جواهره. کار کردن، ارزش خزینه کار رو فهمیدند، از بیغیرتی در اومدند، برکات کار رو فهمیدند، مسیر زندگیشون رو پیدا کردند، تماشای لذت بخش از این طبیعت زیبا، هزاران ارزشش از سار تا آهنالات سنج فلز طلا یک مسیری پیدا کردند. در قبض خدا میخواد ما را تربیت بکنه، گاهی تربیت خدا جلالیه، گاهی جمالیه، گاهی در حال بست یه چیزهای ما نشون میدن، جذب او میشیم. یه بزرگواری میفرمود که ها من میخوام خودشو مثال بزنیم که من وقتی در کلاس میخوام تدریس بکنم برای شاگردام یه چیزهایی میدم که اینا تشویق میشن، با علاقه میان تو کلاس، با درس اینها. بچه ها رو زوری کردم که راغب شدن به این جایزه های من فلان. چطور میشه این تربیتی ها ما رو یه چیزی نشون بدن، ما بچشیم، ما رو بکشه دیگه از این عالم. خب معلوم بود چیم بزرگوار همون اصلاح اندیشه، باز برمیگرده به اهمیت اصلاح اندیشه. چون راه رو درست نمیشناسه، یه چیزها کتابها خونده از این ور از اون ور، یک اصلاح خاطراتی، یک مثلا کراماتی، با یه نگاه دیگه تو این فضا میاد، لذا سرخورده میشه. شیطان هم او رو در جا میبلعه، در حالی که راه را درست بشناسد میبینه که خدا خودش میتونه، رب العالمینه، استاد فقط راهنمایی میتونه بکنه، رب العالمین داره منو با جلالش تربیت میکنه یا با جمالش تربیت میکنه، کسی در اختیارش نیست. یک اتشا در همین گبز تربیت میشه، در آن تربیته. این چه دل شکسته، این چه دیگه حال هوای خیلی چیزها رو در بحث شاید گرفتار میشد ندارد و هی دنبال این است که من اشتباهاتم کجاست، پیدا نکرد اشتباهاتو. همین چه پیدا نکرد استغفار عمومی میکنه، میگه من نتونستم پیدا کنم، بالاخره یک اشتباهی بود، الان کتکشو میخورم. همین کنکاشه ها مزاهداتی است که در عالم بعد معلوم خواهد شد که این خب در حال قبض آن مقدار که میتوانیم رو انجام بدیم. اگه در حال بحث ما میتوانستیم دقیق برنامه رو انجام بدیم، برنامه قرائت قرآن رو، برنامه دعا رو، برنامه محاسبه رو، مراقبه رو، کنترل نفس رو، همه اینها رو اینجا نمیتونیم، نمیشه، هر چی خب اون مقدار که میتونه از دست ندیم. شیطان هی میخواد اینجا بیاد، ملعون خیلی بیرحمه، خیلی خیلی بیرحمه ملعون. این حالا که نمیتونه، دیدی که نشد، که دیدی که مثلا فلان ذکر و ستا نتونستی بگید، فلان ذکر و دویستا نت... تو ماه رزق نتونستی که مثلا 300 تا قل هو الله هر روز مثلا بخونی. ولش کن دیگه، نمیتونی که شما کجایین دستورات سنجین. این برو ملعون، همون 10 تا قل هو الله شو میتونم بخونم، حتی یک قل هو الله رو میتونم بشینم از المیزان تفسیرش رو در بیارم ببینم قل هو الله یعنی چی. یه چیزی دیگه میتونم لااقل اینو سر از دست بدم. همین مقدار در عالم بعد معلوم خواهد شد که چقدر به درد ما میخوره. من نتونستم مثلا 100 رکعت نماز مثلا فلان ماه رو اینجور به دست، میتونم شلاغل استغفار بکنم که خدای من نمیتونم، نتونستم، من محرومم، استغفار میکنم از این بدبخت، شلاغل اینو چه میتونم. نتونستم شب برنشم نماز شب بخونم، نمیتونم، نمیشه، قبض حمله کرده، من رو پیچاره کرده. خواب که خوابیدم میتونم همزا استغفار بکنم که خدای من نمیتونم، من ذلیل شدم. همین یک استغفار، همینش خیلی مقداری که انسان میتواند همون مقدار رو خب از دست نده، همون مقدار رو. این همون استقامته. شیطان هی میخواد بگه یا 100% یا هیچ، یا رها. همین درصد چم. همچنین در اون حال بیچارگی بهترین فرصت هست شما توسل به معصوم علیه السلام، به ولایت اهل بیت علیه السلام، حتی به شهدا، حتی به علماء ربانی، اینا کارساز هست. این توسل که میکنی استعانت از خداش از شردیم، باز هم قاعده کلی، ولو مثلا هیچ نتیجه نمیگیریم، اما در این حال دلش کسی که محکم میچسبیم به دامن معصوم علیه السلام، خود این یک آثاری دارد. بگم نتیجه نمیگیرم، کو من 50 سال است که توسل هیچ خبری، اشتباه بزرگ همینجاست. خدای متعال آثار اون رو، من ظرفیتش رو ندارم، خودش مصلحت میبینه، اینجا ظهور نمیده. اینطور نیست که این آثار نداشته، آثارش در عالم بعد در حال جون دادن معلوم خواهد شد، برزخ معلوم خواهد شد. اصلاح اندیشه اینجا داره ما رو. علایه حال وضو هم خیلی کمک می کند. دائم الوضو بودن در این راستا برکات فراوانی دارد. فرماد الوضوء نصف الایمان. در جای می فرماید اذا توزع العبد تحاد تو عنه ذنوبه کما تحاد تو ورق و حاضر شجره. ای کسی، یک بنده ای به اون وظیفه تربیتی خودش وضو بگیرد، گناهایش می ریزد مثل این که برجه این درخت برجه هایش میریزه. در جای میفرماید امام صادق علیه السلام من تطهر ثم اوا الى فراشه بات و فراشه که مسجده. اگر کسی وضو بگیرد و بخوابد، رخت خواب او مثل مسجد او برای او می شود. این روایتی که خیلی زیاده. امام صادق فرمود که من جدد وضوءه لغیر حدثین جدد الله توبته من غیر استغفارین. کسی وضو دارد اما وضوش باطل نشده، دوباره وضو میگیره با آنچه وضو دارد. خداوند متعال هم او رو توبه استغفار کرده ولی دوباره استغفار نکرده، توبه او رو تکرار میکنه برای او، انگار دوباره تکرارن داره توبه میکنه. عبارات جالبی است در اینکه انسان در حال قبض خلاصه بخواد این رو مدیریت بکند. این چند دقیقه هم حال بست رو اونها رو که اشاره شد در بست مدیریت بر اینه که مواظب باشیم اونجا هم شیطان ملعون نیاد ما رو حال خوش مقدسی، مقدس مآبی، خود مقدس بینی، تحقیر دیگران، وفقیت های آنچنانی، اینا همه شیطان میخواد این رحمت خدا را مثل دزد ماهری که حالا الان دیگه حوالهای بانکی چیز شده، یک دزده های ماهر هستن که خب رصد میکردند و میکنند. الانش هم همون چند سال پیش بود یکی از بانکه ها یکی از کارمندانش پول می برده برای یک منطقه ای، چطور رسد کرده بودن بیچاره رو و خواهرزاده شو ظاهرا خواهرزادهشی از اینها بوده، نفوذ کرده بودن به او با یه لطافه عجیبی با اون ماشین که میخواستیم پولها رو ببره به اون من قسمت اون شعبش از ذاته میگذشت، اون رو به تور میاندازن، بیچاره رو میارن تو یک راه فرعی از اونجا یک به داخل یک باقی، همه پولها رو میگیرن و بیچاره رو میکشه میرزن تو چا. همین پولها برای مصیبتی شد. در یک جایی همین دزده ها رصد میکنند یک کسی رو که طلا و جواهری زیاد خریده بود تو خونش، با اون مهارت های شیطانی پیچیدهشون میان بیچاره صابخونه رو میکشن، طلا و اینا رو یه مقدار زیادی، یعنی همین لذت این آدم از اون ثروت، از اون طلا، از اون هدیه، از اون فلان، همون چند ساعتی بود که کیفشو کرده خیالی، همه رو شیطان بود. این تمثلات اینچنینی و یا این گونه بسته ها یه چند ساعتی انسان رو به دردش میخوره. اگه نتونه درست مدیریت بکنه، نتونه اینها رو از توفیق خدا بدونه، نتونه اینها رو از امتحان خدا بدونه، معلوم نیست اینها امتحان خداست. این نگاه ها رو اگه نداشته باشد، خب شیطان میاد او رو بالاخره بیچارش میکنه. خداوند انشاءالله به برکت این ایام لیالی از لطف و کرم خودش عنایت کند انشاءالله. بندگان بیچاره، ذلیل، فقیر انشاءالله از لطف و کرمش عطا کند تا بتوانیم مثل لحظه عمرمون رو انشاءالله تعالی به ایمان سالم به خدا تقدیم بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.